مخاطبان عزیز صدای استرالیا، سلام عرض میکنم خدمتتون و امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری بکنید. مشکلات متعددی که بحران کرونا بر ویزاهای دانشجو ایجاد کرده ما رو برون داشت تا با حضور دکتر سیوس احمدی از دفتر مهاجرت ویزایاب این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم و طبق فراخوانی که داده بودیم سوالهایی که شما برای ما فرستادین رو تا حد امکان بتونیم پاسخ بدیم. جناب احمدی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتید.
درود بر شما جناب عدالت عزیز و سپاسگزار از اینکه بنده رو دعوت کردید. همینطور درود بر شنوندگان عزیز صدای استرالیا.
متشکرم. جناب احمدی سوالای زیادی برای ما ارسال شده که خب خیلی از اونها حول یک موضوع مشترک هستن. فکر می‌کنم برای شروع بد نباشه تا یک توضیح کلی در خصوص ویزاهای دانشجویی استرالیا بدید و بفرمایید که اصولا شرایط این نوع ویزاها چگونه هست و چه مدارکی لازم هست و چطوری میشه برای گرفتن ویزای دانشجویی استرالیا اقدام کرد.
ببینید، خب ویزای تحصیلی استرالیا قبلا چندین زیرگروه داشت. الان ما فقط یه ساب کلاس ویزا داریم به اسم ساب کلاس 500 یا 500 که همه ویزاهای دانشجویی رو شامل میشه. قبلا برای مثلا پی اچ دی ها یه شماره بود، برای لیسانس ها یه دونه، همینطور متفاوت بود. الان همه شماره 500 هست، حتی برای مثلا کسی میخواد بیاد دبیرستان درس بخونه. و شرایط برای افراد از کشورهای مختلف متفاوته، یعنی اون چیزی که من برای ایرانی ها میگم متفاوته از اون چیزی که برای کسی که مثلا از اروپا میاد. به اصطلاح ما یه چیزی داریم به اسم country assessment level، ریسک کشورها رو اومدن درجه بندی کردن 1-2-3 اینطوری. در حال چون روی صحبت ما با ایرانی ها هست و هم زبان های فارسیمون هست، حالا ممکن جاهای دیگه، ویزاهای دانشجویی استرالیا به مراتب میشه گفت سخت‌تر از خیلی جاهای دیگه دنیا است، حتی در مقایسه با مثلا کشورهای مثل آمریکا، انگلیس، کانادا به مراتب میشه گفت سخت‌تره گرفتنشون. دلیلش هم اینه که استرالیا یه سیستم تحصیلی، حالا نمیشه گفت از اون از لحاظ قیمتی، ولی خوبی داره برای اینکه فرد بتونه بیاد اینجا زندگی کنه، کنارش کار کنه، درس بخونه، کنار درسش بتونه کار کنه و یه محیطی باشه که بعدش هم بتونه احتمالاً اگه بخواد بمونه اقامت دائمش رو بگیره و به افرادی که اینجا درس میخونن، مثلا اگه در مقطع لیسانس کسی درس بخونه بعد از اتمام تحصیل 2 سال ویزای گراجویت میدن، اگه کسی مقطع مثلا فوق لیسانس با ریسرچ بخونه این میتونه 3 سال باشه، اگه کسی پی اچ دی بخونه 4 سال ویزای گراجویت میدن که فرد بمونه اینجا کار کنه، زندگی کنه و اگه خواست اقدام کنه برای، و اگه شرایطش رو داشت اقدام کنه برای اقامت دائم. بنابراین فرصت خوبیه که خیلی ها از این طریق میان و بعد اینجا بخوان بمونن. خب از جنبه های دیگه، شما حتما اینا تو برنامه های دیگه تون توضیح دارید که استرالیا انصافا جای خوبیه برای زندگی، آب و هواش، نوع برخورد مردمش و غیره. به همین خاطر خیلی ها متقاضی هستن و این خیلی ها از کشورهایی مثل چین و هند بسیار بسیار زیاد متقاضی هست و دانشجو میان اینجا و معمولا هم به تعهداتشون عمل میکنن، بعدش هم میمونن و ادامه میدن. برای همین هر جا رقابت زیاد و تعداد زیادی میخوان بیان یه خود فیلتر هم میشن افراد و به همین دلیل استرالیا یکم مخصوصا تو سالهای اخیر سخت‌ترش هم کرده. البته ما این قضیه کووید 19 رو کنار بذاریم، قبل از اونو دارم من عرض میکنم. برای ما ایرانی ها به دلیل اینکه خب وضعیت نرخ دلار هر روز متاسفانه متزلزل هست و خیلی ها میان اینجا با ویزای دانشجویی میان و نمیتونن ادامه بدن، میرن تقاضاهای مثلا ویزای دیگه مثل پناهندگی مدل های دیگه میمونن، دولت استرالیا هم سختگیریشو بیشتر کرده به مراتب، چون میدونه خیلی از اینایی که میان احتمالا نتونن درسشون رو تموم کنن و یا به دنبال درس خوندن نباشن، دنبال راهای دیگه باشن. حالا اینو به صورت کلی داشته باشید. من اگه بخواید در طول حالا این صحبت هامون، نمیدونم دوستان چه سوالاتی دارن راجع به این که چه مدارکی لازمه و چی کار باید کرد توضیح بدم خدمت.
بله ممنونم. یکی از سوالاتی که پرسیدند این هستش که آیا برای ویزای دانشجویی شرط سنی مهم هستش یا خیر؟
ببینید، یکی از در واقع میشه گفت مهمترین بخش برای ما مثلا ایرانیا گرفت، چیزی که مرتبط به گرفتن ویزای دانشجویی میشه بهش میگن GTE، Genuine Temporary Entrance. یه دلیل این که ما میخوایم بیایم استرالیا درس بخونیم و این موقت هست، این موندنمون تو استرالیا و بعدش برمیگردیم. جالبه، حالا ممکنه سوال این باشه که من از اون باید دارم میگم که شما میتونید بعدش 2 سال، 3 سال، 4 سال بمونید و اقامت بگید، از این برم میگم که دولت استرالیا میخواد که شما نشون بدید هدفتون درس خوندن و به نوعی برگشتن. این دوتا خب در تضاد هستن، ولی به صورت خلاصه این معنی رو میده که هدف شما از روز اول نمیتونه این باشه که من دارم برای ویزای دانشجویی اقدام میکنم چون میخوام بیام تو کشور شما زندگی کنم و اقامت دائم بگیرم. به معنی این قسمتش برای یک کیس آفیسر مهرز شه، ویزای شما رو رد میکنه. و برای اینکه شما نشون بدید چطوری میخواید برگردید به کشورتون، یه سری فاکتورها رو نگاه میکنن، یکیش سنه. در جواب سوال شما، اگه ببینن یه فردی مثلا 29 سالشه، دیپلم داره و یه دفعه تو سن 29 سالگی تصمیم گرفته بیاد استرالیا لیسانس بگیره، خب میگن شما از 18 سالگی که دیپلم تموم شده تا الان چرا دنبال درس نبودی؟ بنابراین الان هم احتمالاً دنبال درس نیستی و دنبال این هستی بیا اینجا بمون، و خود این باعث میشه که احتمالاً ویزای فرد رد بشه. بنابراین سن میتونی یه فاکتور باشه، ولی اگه که شما مثلا در سن به فرض میام 42 سالگی اومدید فوق لیسانستون رو گرفتید، حالا قبلش 10 سال قبلش لیسانس بود یا 20 سال هرچی، ولی اخیراً فوق لیسانس گرفتید و الان دارید میایید اینجا یه PhD بگیرید، ممکنه و احتمالش هم زیاده که اگه مثلا بورسیه داشته باشید به شما ویزا بدن. بنابراین این بحث سن باید دید تو چه کانتکسی، در واقع شما چه شرایطی دارید، اینو در ترکیبی از شرایط مختلف کنار هم میذارن و ممکنه این سن تاثیر منفی بذاره یا نذاره.
ولی اتفاقا آقای به اسم نیما سوال پرسیدن راجع به گپ تحصیلی که خب فکر میکنم که پاسخش رو شما دادیم.
بله، حالا تو کلامتون گپ تحصیلی با سن باز یه موضوع دیگه است، چون اگه کسی مثلا امسال لیسانس گرفته یا 10 سال نمیدونم 8 سال 9 سال 10 سال بعد تصمیم میگیره فوق لیسانس بخونه، این خود این فاصله، این دیگه کاری به سن هم نداره، این فاصله زیاد باعث میشه که احتمال رد شدن ویزا خیلی بیشتر بشه.
بله همینطوره. دوستانی که میخوان اقدام بکنن اول چیکار باید بکنن؟ اول باید برای ویزا اقدام بکنن یا اینکه باید با دانشگاه ها مکاتبه بکنن پذیرش رو بگیرن بعد اقدام بکنن؟ این چطور هستش؟
بله ببینید، اولین قدم اینه که شما بتونید از یه دانشگاهی آفر بگیرید یا پذیرش بگیرید و این پذیرشتون رو قطعی کنید که میگن confirmation of enrollment COE. یعنی شما وقتی میتونید برید سراغ اداره مهاجرت برای ویزا که این COE رو گرفته باشید، و برای COE گرفتن یا همون پذیرش گرفتن خب طبیعتاً خود دانشگاه الان یه فیلتر خیلی قوی شدن، یعنی چون اداره مهاجرت چند وقت پیش اومد به دانشگاه گفت، به مراکز آموزشی گفت هر کسی و من ببینم که افرادی میان سوء استفاده میکنن از سیستم، درس نمیخونن و یا افراد زیادی از کسایی که اقدام کردن ویزاشون رد میشه، این نشونه اینه که شما شل گرفتید و راحت به افراد COE دادید و در نتیجه ما میایم شما رو به نوعی غیر مستقیم تنبیه میکنیم و افراد بیشتری رو رد میکنیم. خلاصه یه سیکل معیوب به اصطلاح. برای همین دانشگاه ها الان اومدن خیلی سختگیری میکنن، چون دوست ندارن پرونده هایی که میفرستن برای اداره مهاجرت، این سی او ای که میره اداره مهاجرت بعد ریفیوز بشه. خب این برای دانشگاه ها کلی کاغذبازی داره، کلی باید با یه متقاضی در تماس باشن، فرم بیاد بره و در نهایت فرد رد بشه، این نشونه اینه که اینا خوب چک نکردن بعضی چیزا رو. به همین خاطر الان خود دانشگاه یا مؤسسات به اصطلاح آموزشی اولین فیلتر هستن، و بنابراین برای کسی که میخواد برای ویزای دانشجو اقدام کنه، اولین قدم اینه که از یه مؤسسه آموزشی ترجیحاً دانشگاهی استرالیا پذیرش بگیره، بعد به همراه مدارک دیگه‌ای که مثل پاسپورت فرد، شناسنامه، کارت ملی، اگه سربازی رفتن کارت سربازیشون، اگه متأهل هستن سند ازدواجشون، گواهی عدم سوء پیشینه، صورت حساب بانکی که این بخشی هم خیلی مهمه، خود مدرک سی‌او‌ای، بیمه دانشجویی، مدرک زبان، جی تی استیتمنت که همون که خلاصه عرض کردم، اینا رو باید کنار هم بذارن بعد بفرستن برای اداره مهاجرت.
بله ممنونم. آقای مهیار در راستای همین صحبتاتون پرسیدن که آیا برای تحصیل در تیف و مرکز فنی حرفه‌ای هم ویزای دانشجو استرالیا صادر میکنه یا خیر؟
برای کسای خارج از استرالیا هم احتمالش بسیار بسیار ضعیفه. برای ایرانی ها، منظور من برای ایرانی های خارج از استرالیا هست که احتمالش خیلی ضعیفه که شما بتونید از تیف آفری که گرفتید ویزا بگیرید از اداره مهاجرت. هرچند قبلا این شدنی بود، یه مؤسسه آموزش فنی در تهران هست که به نوعی با یکی دو تا از تیفای استرالیا کار میکنه و افراد یه مدرک اونجا میگرفتن، میگفتن برای تکمیلش میخوایم بیایم استرالیا. قبلا این تیف و ویزا میداده در مهاجرت، ولی یه چند وقتی خیلی سختگیری کرد و خیلی ها رد کرد. بنابراین به صورت خلاصه بخوام بگم، خیلی رو مسیر تیف یا کالج های زبان یا جایی که هم ارزونن هم دوره کوتاه مدته حساب نکنید، چون احتمال زیاد ویزا ندن.
خیلی ممنونم جناب عادی. یه تعداد زیادی از دوستان هستن که از دانشگاه استرالیا پذیرش گرفتند اما به دلیل شرایطی که پیش اومده به خاطر شیوع ویروس کرونا هنوز ویزای اونها صادر نشده. یه سری از این دوستان هم توی توییتر کمپینی رو آغاز کردن تا بتونن صدای خودشون رو به گوش مسئولای استرالیایی برسونن. بین اونها دوستانی هستن که خب بورسیه گرفتن تو مقطع دکترا، میگن که به خاطر این شرایطی که پیش اومده ویزا براشون صادر نمیشه و در حال از دست دادن فرصت تحصیلیشون هستن. یه تعدادشون هستن که ظاهرا دانشگاه‌ها هم باهاشون همکاری نمی‌کنن. به صورت کلی بفهمید که روند صدور ویزای دانشجویی الان چگونه هست؟ اصلا آیا ویزای صادر میشه یا خیر؟
ببینید متأسفانه خب تو 5-6 ماه اخیر آفشور اپلیکنت ها رو بهشون ویزا ندادن. مثلا دفتر ما خیلی ها رو داریم که منتظر ویزا هم تو مقاطع مختلف، متأسفانه هیچ خبری نیست. خیلی هم اون اولای تماس میگرفتیم آقا لااقل بهشون ویزا رو بدید نذارید بیان. این ویزا دادن باعث میشه که این افراد مثلا اگه قرار برن سربازی ما فعلا موقتا نرن، یا اینکه بتونن درسشون رو به صورت آنلاین شروع کنن، چون بعضا خود دانشگاه هم میگه که من اشکالی ندارم میتونم به شما اجازه درس خوندن آنلاین بدم ولی باید ویزاتون رو بگیرید. بنابراین همه اینا رو چه من چه همکارای دیگه و چه خود کلاینت ها، حالا شما میگی توییتر هم خب کمپین رو انداختن، به اداره مهاجرت گفتن. اداره مهاجرت هم همین تقریبا دو سه هفته پیش اعلام کرد که ما دیگه شروع کردیم به بررسی پرونده های دانشجویی و ویزاها رو صادر خواهیم کرد، ولی تا امروز که صحبت میکنیم اتفاقی نیفتاده. من این احتمال میدم که به زودی شروع کنم به صدور ویزا، ولی هنوز هم اجازه ورود به افراد ندن تا یه چند وقتی، مخصوصا تا وضعیت ایالت ویکتوریا یه خود مشخص شه، چون بیشترین نگرانی الان استرالیا اینه که دوباره به اصطلاح این کووید 19 یه جای دیگه شروع بشه نتونن خوب مهارش کنن. ولی این چیزی که خود دولت اعلام کرده و گفته ویزای دانشجویی رو شروع کردیم به بررسی و صادر خواهیم کرد. حالا میگم من که خودم اخیراً کسی از خارج از کشور نداشتم، تو خاک استرالیا چندین کلاینت داشتیم که اتفاقاً همین اخیراً زود ویزاهاشون صادر شد، ویزای دانشجوییشون، ولی از بیرون نداشتیم متاسفانه. این قضیه مخصوصا برای کسایی که بورسیه گرفتن و مقطع PhD متاسفانه خیلی وضعیتشون رو بدتر کرده، چون اغلب دانشگاه ها مخصوصا به خاطر باز وضعیت کرونا الان یه خورده وضعیت مالیشون خوب نیست و نامه دادن به متقاضی ها که با عرض پوزش ما دیگه نمیتونیم این بورسیه ای که یه سال پیش بهتون داده بودیم هنوز نیومدید رو الان بهتون آفر بدیم. دیگه به نوعی میگن شانه خالی کردن زیر این قضیه، دانشگاه دیگه الان اگه فرصتی گیرشون بیاد که ببینن فرد نتونسته بیاد، میگن آقا ما تا اون روز بهت آفر دادیم نیومدی، دیگه از الان به بعدش نمیتونیم آفر بدیم. و این واقعا خیلی ها رو عصبانی کرده. ولی متاسفانه فعلا اداره مهاجرت به نظر میاد هنوز همکاری لازم رو انجام نداد.
این که میفرمایید هنوز ویزای صادر نشده فقط برای ایرانیان هست یا نه برای هیچ متقاضی از هیچ کشوری ویزای دانشجویی صادر
نشده؟ نه، این یه چیز کلیه متاسفانه. ببینید، من چند وقت پیش یه کسی، ما حالا با بعضی دانشگاه و اساتید در تماسیم، یکی از این اساتید که خب دانشجوی ایرانی PhD داره، دانشجوی پاکستانی برای PhD هم داره اپلای کردن همزمان، به من گفت که فلان دانشجو از پاکستان گفته ویزام صادر شده. من هنوز اونو باور نمی کنم، حتی این دوست ما استاد دانشگاهی، خب ایشون که دروغ نمیگه، ولی من احتمال میدم شاید اون کسی از پاکستان بهشون اطلاع داده. این قضیه 2 ماه پیشه، شاید اطلاعات صحیح نداده و درستشو نگفته، حالا نمیدونم. ولی تا جایی که من میدونم برای کشورهای دیگه هم ویزای صادر نشده تو این چند وقت اخیر. یعنی اصلا مختص ایرانیان نیست، چون ما از مثلا کشورهای مثل نپال و کشورهای اینور نزدیک‌تر هم کلاینت داریم که ویزاشون نیومدن.
این دوستان راهکاری دارن، راهکار قانونی یا مکاتبه‌ای بکنن، کاری میتونن انجام بدن یا نه باید منتظر بمونن؟
ببینید، متاسفانه مکاتبه‌ها بی جواب میمونه و یه اتوریپلای معمولا میاد که ما به خاطر کووید 19 استفامون کمتره یا نمیدونم براتیمون اینطوره اونطوره، دیگه هم چیزی نمیگن. چون من مثلا برای کلاینت‌های خودم، برای 2 موردشون، چون هم مشکل سربازی داشتم و هم از این ور دانشگاه خیلی پیگیر بود، میگفت اگه نیاد من این بورسیه‌شون رو قطع میکنم، چندین بار ایمیل دادیم به اون بخش بررسی ویزای دانشجویی در جردن به اصطلاح، ولی جوابی ندادن، یه اوتو ریپلای فقط گرفتیم. بنابراین ضرری نداره پیگیری کنید و بد نیست که براشون بنویسید، ولی احتمال اینو بدید که جوابی هم دریافت نکنید. این یه پالیسیه به قول معروف فقط برای تعداد معدودی نیست، برای تعداد بسیار بسیار زیادی دانشجو از مخصوصا کشورهایی مثل چین و هند که عددهای زیاده، یعنی اصلا در مقایسه با ما ایرانی ها تعدادشون بسیار بسیار بیشتره، ولی خب تو اون کشورها میدونید هنوز مخصوصا هند در سر کرونا اینقدر بالا هست که یه نگرانی جدیه برای دولت استرالیا بخواد ویزای دانشجویی بده بیان.
بله، همینطوره. سوالت کلی رو زحمت کشیدی، خب جواب دادین. حالا سوالت که از بعد گفتم بیشتر به یک مقدار تخصصی هست، یعنی کیس با کیس هستش. خانم مهسا که خب راجع به زمانش پرسیدن، الان میبینم که خب این رو پاسخ دادین. خانم حسنا اگر اشتباه نکنم پرسیدن که پزشک عمومی فارغ التحصیل دی ماه 95 هستن از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، میخواستم بدونن که امکانش هست بدون ارائه مدرک زبان ویزای تحصیلی برای PhD بگیرن یا خیر؟ میخوان، یعنی مشکلشون بیشتر از نظر زمانی هست، میخوان که زودتر بتونن بیان اینجا و بعد امتحان زبان رو بدن.
ببینید، ما اینجا برای زبان 2 تا بخش داریم. یه بخشی که خود دانشگاه هست و برای اینکه به شما آفر بدن حتما نمره زبان ازتون میخوان و یا میگن یه مینیمم عددی بیارید بعد اینجا بیاید مثلا 20 هفته برید کلاس، مثلا میگن نمره 5 بیارید 20 هفته بیارید برید کلاس زبان، که اینو خود دانشگاه میخواد. یه مینیمومی هم خود اداره مهاجرت معمولا میخواد که بستگی به اون دانشگاه یا اون مؤسسه آموزشی داره. مثلا اگه شما از دانشگاه سیدنی آفر بگیرید، اداره مهاجرت دیگه خیلی براش مهم نیست که شما بهش زبان ارائه میدید یا نه، ولی اگه از یه کالج یا یه جایی که رنکینگ پایینی داره آفر بگیرید، اداره مهاجرت هم نمره زبان میخواد. در هر حال نه، من فکر نمی‌کنم بدون ارائه نمره زبان شما بتونید مخصوصا برای مقطع PhD ویزای دانشجویی بگیرید.
بله، خانم جولانی هم همین سوالشون راجع به زبان هست، گفتن که اگر اوورال آیلتسشون به 6.5 نرسه میتونن ثبت نام بکنن و بعداً در استرالیا امتحان آیلتس بدن یا خیر، آیا این مدت مهلت بهشون داده میشه یا نه؟ و اینکه خواستم بدونن که رشته مورد نظرشون رو چطوری پیدا بکنن کورسش رو تو دانشگاه استرالیا.
ببین در مورد زبان بازم عرض میکنم خدمتتون، اینکه شما بتونید از دانشگاه پذیرش بگیرید فرق داره با اون بخش دار مهاجرت. کسی که اوورال 6.5 داره از نظر دار مهاجرت اوکیه، بنابراین مشکلی از این ور نداره، ولی دانشگاهی که باید ببینید باهاشون به یه توافق میرسید که من به دلیل مثلا شرایط فعلی میتونم نمره اوورال 6.5 بدم، اونجا هم بیام مثلا 10 هفته برم کلاس. اگه هم بهتون بورسیه میدن که معمولا خودشون اینو کاور میکنن. در مورد بخش دوم سوالشون که ببخشید سوال یادم رفت، ولی یادم یه بخش دومی هم داشت.
راجبه این بودش که میخواستم بدن که رشته مورد نظرشون رو چطوری تو دانشگاه استرالیا پیدا بکنن و ببینن که کدوم دانشگاه این رشته رو ارائه میکنه یا خیر.
خب این دیگه بستگی داره، اغلب دانشگاه ها می نویسن چه رشته هایی دارن، شما باید اگه خودتون میخواید اقدام کنید دیگه یکی یکی این دانشگاه ها رو سرچ کنید. اگه هم از طریق حالا وکیل یا ایژوکیشن ایجنت اینا اقدام میکنید، خب اونا دیگه میدونن چه دانشگاهی چه رشته هایی رو داره معمولا.
بله ممنونم. خانم فهد پرسیدن که اگر آنشور باشیم و قصد اقدام برای ویزای دانشجویی داشته باشیم پروسه چقدر طول میکشه و اینکه آیا امکان رفتن به کالج و گرفتن ویزای دانشجویی هست یا خیر با اینکه مدرک ارشدشون رو از ایران گرفتن.
ببینید برای کسایی که آنشور هستن یعنی تو خاک استرالیا هستن پروسه گرفتن ویزای دانشجویی یکم راحت تره، ولی نه زیاد. برای کسی که میبینن فوق لیسانس مثلا به فرض میگم مهندسی برق داره، یه دفعه میاد اینجا میخواد به طیف آشپزی بخونه، احتمال زیاد ویزا ندن. ولی اگه مثلا شما اینجا بیایید بگید که من میخوام یه دیپلمای بیزنس مثلا لیدرشپ بخونم تو هم کالج یا طیف، احتمال این که ویزا بدن هست. بله. در مورد زمانش هم کسایی که تو استرالیا هستن عرض کردم بخول سریع شده پروسه. مثلا ما اخیراً یه کلاینت آنشور داشتیم حدوداً 3 هفته‌ای ویزای دانشجوییشون اومد.
خیلی ممنونم. خانم مریم هم پرسیدم که برای پسرهایی که زیر سن سربازی هستن حدوداً 15 سال تا چه سنی وقت دارن که اقدام بکنن برای ویزای دانشجویی که بتونن بدون اینکه ممنوع خروج بشن برای سربازی از ایران خارج بشن؟
معمولاً این چیزی که با قول معروف دولت ایران باید هماهنگ شه، از نظر استرالیا معمولاً تا جایی که من می‌دونم تا سن 17 سالگی ایرانیان قول معروف مذکر میتونن از کشور خارج شن حتی بعد از اون، ولی یکی دو سال پیش یه حالت غیر مستقیم، چون اینجا یه جایی هست اسم IDP که معمولا برای دبیرستانی ها اداره مهاجرت میگه برید از اونا به عنوان وکیل یا واسطن ایژوکیشن ایجنت هن اونا آفر بگیرید کمکتون کنن. حالا بطیقی که دوتا مؤسسه دیگه هم هست و این IDP به خیلی از پسرهای ایران گفته بودن که ما چون شما شدید 15-16 ساله دیگه نمیتونیم کمکی بکنیم. حالا من این رعد میگم شایعه شنیدم، ولی احتمال میدم که یکی دو سال پیش این رو چیزی بود که افراد بالای 17 سال مذکر ایرانی بدون سربازی برای ویزای دبیرستان نذارن خارجن. ولی از اون ورم ما خودمون کلاینتی داشتیم که حالا تونسته خودش آفر رو از دبیرستان بگیره، ما هم براش ویزا گرفتیم. این وسط واقعیتش این تیکر رو من نمیدونم این بحث سن تا چه حد تا چه سنی رو نمیذارن از ایران خارج شه، چون دولت استرالیا کاری نداره، این دولت ایران هست که رو بحث سربازی قوانینش ممکنه مرتب عوض شه و منم واقعیتش جزئیات دقیقش رو نمیدونم.
ممنونم. خانم نگار هم آخرین سوال رو پرسیدن، گفتن که من و همسرم با ویزای دانشجویی استرالیا هستیم و در حال اقدام برای ویزای دانشجویی جدید. پاسپورت همسرم تا 9 ماه آینده اعتبار داره، در حالی که ویزای جدیدی که می‌خوایم بگیریم تا نوامبر 2021 خواهد بود. از طرفی سفارت پاسپورت جدید رو زودتر از 6 ماه تا اندازه صادر نمی‌کنه. آیا این قضیه اعتبار پاسپورت مشکلی برای لاج ویزا ایجاد میکنه یا خیر؟
خیر، نه این مشکلی نیست. خب اداره مهاجرت استرالیا هم معمولا میگه که پاسپورتی باشه اقدام میکنید حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشه، و در طول این پروسه اگه هنوز ویزای شما رو ندادن و پاسپورت جدید بگیرید، باید بلافاصله بهشون اعلام کنید. اگه هم ویزاتون رو گرفتید بعد پاسپورت رو عوض کردید، که اونم باید ظرف معمولا 14 روز بهشون بگید. بنابراین نه، این جای نگرانی نداره.
خیلی ممنونم جناب احمدی. اگر باز فکر میکنید که نکته دیگه ای هستش که میخواین اضافه بکنید، ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. ببینید، در مورد ویزای دانشجویی من اون بحث GTE رو گفتم که بسیار بسیار مهمه. حالا نکاتی تو این GTE و در واقع نکاتی که اون آفیسر پرونده در نظر میگیره که آیا به شما ویزای دانشجویی بده یا نه، خلاصش میشه اینطوری گفت که یکی این که میان بررسی میکنن که وضعیت شما تو کشور خودتون چطوریه. آیا شما وضع مالی خوبی دارید؟ شغل پدر مادرتون خوبه؟ شغل خودتون خوبه؟ آیا از عهده این هزینه هایی که قرار پرداخت کنید برمیاید؟ وضعیت سیاسی و معیشتی کشورتون چطور؟ آیا الان هر روز به فرض میگم بمب‌گذاریه، دعواه، تظاهرات، همه اینا رو فاکتور میکنن که مثلا اگه جایی خیلی شلوغه، مثلا میگم الان تو کشور بلاروس هر روز اعتراضه، و مثلا یه زمانی تو اوکراین اینجور چیزی بود. خب قبلش خیلی راحت ویزای دانشجویی میدادن به اوکراینیا، ولی از روزی اون شلوغی ها شد دیگه تقریبا میشه گفت 90% رو رد کردن. همین اتفاق مثلا تو آبان ماه گذشته برای ایرانیا افتاد که هر کسی اون زمان برای ویزای دانشجویی یا توریستی اقدام میکرد رد میشد، چون تو ایران شلوغ شده. بنابراین یه سری فاکتورها این شکلیه. یه وضعیت دیگه هم وضعیت احتمالی شما بعد از اینکه میاید استرالیا هست، اینکه شما چه تعداد فامیلی تو استرالیا داره، آیا همه فامیلاتون اینجاست، و اگه هستن با چه ویزاهایی اومدن، آیا با ویزاهای اسکیل و بیزنس اومدن یا مثلا ویزای پناهندگی گرفتن. اطلاعات شما از استرالیا چقدره؟ مثلا آیا شما هم ندونسته رفتید توی دفتری و ایشون هم گفته بیا میفرستن به استرالیا، یا اینکه نه اطلاعات خوبی دارید، میدونید کدوم شهرش میخواید برید، کدوم دانشگاه و چرا اون دانشگاه، چرا اون شهر، مثلا چرا استرالیا. اینا رو رو کاغذ میارید تو اون استیتمنتتون. نکته دیگه اینه که این درسی که میخونید میخواید بخونید چقدر برای شما ارزش داره. خب مثلا با توجه به وضعیت نرخ دلار الان شاید بشه گفت که هر درسی هم فرد الان بخونه از لحاظ مالی اونقدر ارزشی نداره، ولی یه فرد میاد توجیه میکنه که من مثلا شغلم اینه، اگه بیام اینجای دوره فوق لیسانس رو بگذرونم بعدا درآمدم چند برابر میشه، ممکنه بشم مدیر، ممکنه اینطور بشم اونطور بشم، به نوعی توجیه کنه قضیه رو. یکم هم در این زمینه خوشبختانه منعطف هستن، وگرنه اگه بخوان نرخ دلار واقعی رو در نظر بگیرن که کیسافیسرا ببینن ویزای دانشجویی در مقطع فوق لیسانس سالی مثلا 30,000 دلار به دولت باید به دانشگاه باید بدن، 20-25,000 دلار هزینه زندگی، یعنی سالی حدوداً 1,000,000,000 تومان هزینه تحصیل یه فرده. بنابراین چه شغلیه که بتونه بعد شما برگردید کشورتون بتونه 1,000,000,000 تومان رو مثلا برای یک سال میگن بتونه جبران کنه براتون. بنابراین یکم هم آفیسرها منعطف هستن و اینو در نظر دارن که این دلار بالا پایین میشه، ولی از اون برم میان در نظر میگیرن ببینن وضعیت شما چقدر خوبه که بتونید از عهده این قضیه بر بیاید. وضع تحصیلیتون چطور بوده، سطح زبانتون چطوره، وضعیت نمراتون چطور بود، ترکیبی از اینا رو در نظر میگیرن. آیا به کشورهای خارجی دیگه‌ای که ویزا گرفتنشون سخت هست سفر داشتید، مثلا اروپا، کانادا، آمریکا، اینا ویزا گرفتید قبلا، رفتید و برگشتید یا نه اولین جا میخواید بیاید استرالیا. این که از لحاظ مالی از عهده این هزینه برمیایید، معمولا باید نشون بدید که شما هزینه حداقل یک سال تحصیلتون رو که به دانشگاه دارید و آفر گرفتید و حداقل 18 ماه زندگیتون در استرالیا رو از عهدهش برمیایید، که برای اونم فرمول هست که مثلا این هزینه بلیط هواپیما رو حدوداً 1500 دلار در نظر میگیرن، هزینه یه سال زندگی رو هم حدوداً 22000 دلار 21000 دلار خورده در نظر میگیرن. اینا رو باید نشون بدید دارید، نمیتونید بگید یه ملک دارم، باید نشون بدید یا خودتون یا پدر مادرتون یا کسی که فامیل یعنی خانواده عضو خانوادهتون هست ترجیحاً داره و شما رو ساپورت میکنه. اینا چیزاییه که برای گرفتن ویزای تحصیلی بسیار تاثیرگذار و مهمه و اون آفیسرهای پرونده همه اینا رو به صورت کنار هم بذارن، جمعش رو در نظر میگیرن. بنابراین اینکه میگیم ویزای دانشجویی سخته، دلیلش اینه که چندین فاکتور رو نگاه میکنن و هر کدوم به تنهایی ممکنه که بتونن فرد رو رد کنن.
بله، خیلی ممنونم جناب محمدی از توضیحاتتون و از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. براتون روز خوبی آرزو میکنم.
خواهش میکنم، شما هم همینطور. خدا نگهدارت.
قربان شما، خدا نگهدارت.